رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دوباره به همه آنهایی که گوش به برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی می دهند.
شامی شما بخیر. امروز چهارشنبه 8 اپریل سال 2009 میلادی است. نشر جنبستی مجله شامگاهی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ برایتان من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. ساعت در اینجا 6 بعد از ظهر است.
و من با رادیو صوفی هستم که شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است. ابتدا نشر فشرده اخبار جهان را شروع میکنیم در تهیه و تقدیم همکارمون سلیمی ایوب زاد.
رومینیا اتهامات رئیس جمهور مولدوا ولادیمیر وورونین را که دایره های معین رومین را در تظاهرات و خشونت های دیروزه کیشینوف عیبدار کرد رد نمود و آن را یک اغواگری نامید. مولدوا با خروج سفیر رومینیا 24 ساعت داد و سفیر خود را از رومینیا فراخواند. دیروز در جریان تظاهرات ضد نتایج انتخاباتی پارلمانی مولدوا که طبق آن حزب کمونیستی حاکم پیروز گردید، اعتراضگران با پلیس درگیر شدند و بناهای ماموری را اشغال کردند. طبق خبرها در این حوادث یک زن کشته و بیش از 100 نفر زخمی شده اند. اتحاد اروپا، ایالات متحده و دبیر کل سازمان ملل همه طرف‌ها حکومت و مخالفان مولدوا را به خیشتنداری دعوت کردند. اما وزارت امور خارجه روسیه ناآرامی های مولدوا را سوی قصد به استقلالیت این کشور نامید. دومه دولتی روسیه با قبول یک اعلامیه از برخورد مقامات مولدوا به تظاهر کنندگان پشتیبانی نمود. مقامات ایتالیا میگویند شماره کشته شدگان در زمین لرزه منطقه ابروزو به 260 نفر رسیده، ده ها هزار تن از منزل زیست محروم شده اند. تلاش نجات دهندگان به علت چند زلزله نو با مشکل روبرو گشته است، اما نجات یک زن 20 ساله پس از 40 ساعت مشقت در زیر شکسپاره ها مورد تجلیل قرار گرفت. دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون شلاق زنی یک دختر جوان در پاکستان را که نوار ویدیویی آن نشر شده است محکوم کرد. بان گفت حقوق انسان برای همه یکسان است و از تصمیم رئیس دادگاه عالی پاکستان افتخار چودری که با تحقیق حادثه دستور داده است استقبال کرد. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد میگوید کشورش از گفتشونید با ایالات متحده استقبال میکند، ولی پرزیدنت آمریکا باید راستی و صداقت تلاش های خود را اثبات کند. در برابر ازدحام در شهر اصفهان احمدی نژاد گفت فقط سخن کافی نیست.
گفته اید که صادقانه دست به سوی ملت ایران دراز کرده اید. من میخوام به شما بگم ملت ایران اگر دستی حقیقتاً و واقعا با صداقت، با عدالت، با احترام به سوی او دراز شود استقبال می کند.
این پیام جناب احمدی نژاد در حال صدا می دهد که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در مبارکبادی نوروزی نوار ویدیویی را پخش کرد و در آن به ایران پیشنهاد نمود روابط را از سر بگیرند. رابطه های ایران و ایالات متحده چند پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 و گرفتگانگیری دیپلمات های آمریکایی در تهران که 444 روز دوام کرد بریده شد. شش قدرت جهانی ایالات متحده، روسیه، فرانسه، چین، بریتانیا و آلمان در اظهارات امروز گفتند از مسئول سیاست های خارجی اتحاد اروپا هاویر سولانا درخواست میکنند حکومت ایران را به گفتشونیدهای مربوط به برنامه هسته‌ای تهران دعوت کند تا حل دیپلماتی مشکل حاصل گردد. آنها گفتند جدا از ایران دعوت میکنند از این امکانیت درست استفاده کند. این اظهارات پس از گفتشونید 5 عضو دائمی شورای امنیت با اضافه آلمان امروز در لندن منتشر شد. پرزیدنت های روسیه و تاجیکستان دیمیتری مدویدی و امام علی رحمان در یک گفتگوی تلفنی روز سه‌شنبه همکاری های دو کشور را در دوره بحران اقتصادی بررسی کردند. تصمیم گرفته شد دو رهبر رسم افتتاح نیروگاه برقی آبی سنگتوده یک را در ماه می امسال مشترکاً سروری کنند. مدویدی و رحمان اینچنین همکاری روسیه و تاجیکستان را در رشته های دیگر نیز مورد گفتگو قرار دادند. تاجیکستان در ردبندی فدراسیون بین المللی انجمنهای فوتبال یا فیفا یک بار 4 زینه پایین افتیده از جای 144 به جای 148 کوچید. تنها قرغیزستان و ترکمنستان از کشورهای منطقه در این جایگاه پایین تر بوده، در جایهای 155 و 156 قرار دارند. قزاقستان در جای 136 و ازبکستان در جای 76 می باشند. روسیه نیز یک زینه پایین رفته از جای 8 به 9 لغزیده است. رئیس اتحادیه روسکوسموس روسیه آناتولی پرمینوف امروز گفت قزاقستان تصمیم گرفته است به علت وضع اقتصادیش کیهان‌نورد خود را به ایستگاه بین المللی کیهانی نفرستد. قرار بود پرواز کیهان‌نورد در ماه سپتامبر امسال به وقوع پیوندد.
تشکر سلیمه ایبزاد بود که ما و شما را با اخبار تازه جهان آشنا میکرد. تفصیل ایده ای از این خبرها را در ادامه مجله شامگاهی میشنوید و رویدادهای تازه جهان منطقه و تاجیکستان با عکس و صدا و ویدیو در وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است.
فکر میکنم که نشانی سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را فراموش نکرده اید. cw.azadi.org و یا cw.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
امروز چهارشنبه 8 اپریل سال 2009 میلادی است و برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را می توانید در امواج کوتاه از طریق اینترنت و توسط محوره هاتبورد بشنوید. و حالا بیایید همراه ببینیم که همکارانمون در پراگ و دوشنبه و دیگر گوشه های عالم برای ما و شما کدام گزارش های جالب و شنیدنی را تهیه کردند.
مولدوا، انقلاب رنگا یا تبادلات دولتی؟ چرا سفیر رومینیا رو از کشینیو خارج میکنند؟
حکمی سهراب لنگریف، هشدار به مخالفین حکومت. برخورد شدید حکومت تاجیکستان با گروه سهراب لنگریف چی معنا دارد؟
و دوشنبه و بروسل نزدیکتر میشوند. اتحادیه اروپا با تاجیکستان هرچی بیشتر توجه ظاهر میکند. سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی بود و اما در طول برنامه روی دیگر موضوعهای مهم نیز تمرکز میکنیم تا منظره حوادث یک روز جهان منطقه و تاجیکستان برایتان روشن بگردد. کشینیوف پایتخت مولدوا پس از یک روز بی‌نظامی ها و خشونت امروز ظاهرا آرام بود و خشم و غضب اکنون از خیابان به تالار و دفترهای کار کوچیده است. رئیس جمهوری مولدوا ولادیمیر ورونین رویدادهای دیروزه را کوشش تبادلات دولتی و اغوای نیروهای بیرون نامید و اظهار نمود که سفیر رومینیا از کشورش اخراج خواهد شد، زیرا به گفته او در خشونت های اخیر نیروهای معین از رومینیا همسایه دست داشتند. اما احزاب غربگرا و لیبرال مولدوا این اتهام را رد کردند و بار دیگر تقاضای بازشماری رای ها در انتخابات پارلمانی را نمودند که در آن به اطلاع رسمی حزب حاکم برنده شده است.
ضمن سید قاسم کارشناسان در مورد آن که در کشینیوف چی رخ داد نظری واحد ندارند، برخی آن را انقلاب رنگ میخوانند و گروه اعتراض جوانان از سیاست حکومت. ایده با ایده های مقامات در مورد کوشش تبادلات دولتی و اغوای نیروهای بیرونه بودن این حوادث موافقند، و اما یک چیز مسلم است که این حوادث از اعتراض احزاب مخالف حکومت علیه نتایج انتخابات پارلمانی اخیر شروع شد و اما بعدا سازمان دهندگان رشته نظارت اعتراض ها را از دست دادند و همایش به خشونت و ضبط بنای پارلمان پیچید. خوب بیایید آخرین تحولات مولدوا را از همکارمون سفرگلی عالمی بشنویم.
پریزیدنتی مولدوا ولادیمیر ورونین دایره های معین کشوری همسایه رومینیا را مسئولی تظاهرات و خشونت های دروزه در مرکز کیشینیوف نامید و خبر داد که نیروهای انتظامی نظارت کاخ رئیس جمهوری و بنای پارلمان را دوباره به دست آورده اند. ورونین گفت سفیر بخارست از مولدوا روندا و با رومینیا رژیم روادی جاری می شود. همچنین سفیر مولدوا از رومینیا فرا خوانده شده است. زیاده از 40 نفر در زد و خوردهای دیروزه میان تظاهر کنندگان و پلیس زخمی شدند. طوری خبر داده بودیم در گردی همایی هزاران نفر شرکت داشتند و بازنگری نتیجه های انتخابات پارلمانی روز یک شنبه را طلب می کردند که در آن باری سوم پی هم حزب حاکم کمونیست برنده اعلان می شود. چند هزار اعتراضگر اساساً دانشجویان امروز نیز به خیابان‌ها برآمدند، ولی آنها کوشش می‌کنند آرامی را حفظ کنند. خبرنگار رادیوی آزادی والریا ویتو از میدان میان کاخ رئیس جمهوری و بنای پارلمان چنین می‌گوید:
Mă aflu acum pe scările de la președinție, aici se află câteva zeci de...
من حالا سر زینه های کاخ ریاست جمهوری ایستادم. اینجا ده ها پلیس ضد آشوب و همچنین صدها نفر از جوانان ایستادند. جوانان آرامند و شعار نمی زنند. اطراف بنای پارلمان در آن سوی کوچه نیز آرام است. در درآمدگاه بنای پارلمان پلیس نیست. همه پلیس در نزد کاخ ریاست جمهوری است.
پلیسیست توت ستاو ایچ پسکرل دلا پرشدنسیه.
رسانه های رومینیا خبر دادند که چندین گذرگاه مرزی از طرف مولدوا بسته شده است و در اینجا مردم جمع می آیند. از جمله صدها مولدوی که در رومینیا تحصیل می کنند می خواهند به خانه برگردند. اما از بسته شدن رسمی مرزها خبر نرسیده است. ورونین در ملاقات با نمایندگان حکومت در منطقه ها گفت 118 نفر پس از خشونت های روز سه‌شنبه بازداشت شده اند. اما رهبران تظاهرات توانستند فرار کنند. در جریان تظاهرات پرچم دولتی رومینیا که تقریبا به پرچم مولدوا همسان است در بام کاخ رئیس جمهوری استوار گردید. اغلب مولدوا پیش از جنگ جهانی دوم بخشی از قلمرو رومینیا بود و از سه دو حصه اهالی 4.5 میلیون نفری مولدوا رومین می باشند. مخالفان همه گونه اتهامی دست داشتن در خشونت ها را رد و برعکس حکومت را عیبدار می کنند که با وارد کردن اغواگران به تظاهرات توانسته است آن را به زورآوری کشاند. سه حزب اساسی مخالف دولت در یک جایگی همگی 30% رأی گرفتند و طلب کردند رأی ها از نو شمرده شوند، در حالی که حکومت می گوید در انتخابات خلافکاری های جدی روی نداده است. این احزاب از برگه های قلبکی، رأی دهی و ترساندن انتخاب کنندگان شکوه می کنند. حکومت می گوید شکایت رسمی در این باره نشده است. اما سخنگوی نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در کیشینیوف، ماتی سیدوروف می گوید طرف ها باید از خشونت پرهیز کنند، اما عریضه های مخالفان بدون تأخیر بررسی شود.
در واقع ما می دانیم که بسیاری از احزاب مخالف عریضه های شکایتی دادند و می گویند دلیل های خود را نیز پیشنهاد کردند که باید در مدت قانونی از طرف کمیسیونی مرکزی انتخابات بررسی شوند و این روند ادامه دارد.
سران مخالفان شامی روز سه‌شنبه در ملاقات با پرزیدنت ورونین باز شمارش رای ها را طلب کردند، اما رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات یوری چوکن این طلب را رد کرد و میگوید طبق قانون باز شمارش رای ها تنها طبق درخواست های انفرادی موردی تایید دادگاه های محلی به عمل می آید و آن هم در مناطقی که موجودیت قانون شکنی ها اثبات شده است. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف نیز طلب باز شمارش رای ها را مطلق قابه اساس نامید. روسیه که در منطقه جدای طلب ساحل دنیستری مولدوا 1000 سرباز دارد به تأثیر روزافزون به امور مولدوا دست یافته است. طبق قانون کمیسیون مرکزی انتخابات می بایست 48 ساعت پس از رای دهی نتیجه های آن را اعلان می کرد، اما این مهلت گذشت و نتیجه ها هنوز اعلان نشدند.
تحولات اخیر مولدوا که آنجا به گفته مقامات کشور کوشش تبادلات دولتی صورت گرفته است.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است و اکنون از مسائل تاجیکستان. پرتابگاه‌های رادیواکتیوی از زمان شوروی به میراث مانده که سال‌ها باز نگاهبینی مناسب نداشتند، ناعیان امنیت مردمی مقیم شمال کشور را تحت خطر گذاشتند. با گفته متخصصان طی سال‌های طولانی بر اثر باران‌های شدید و سیل، ماده‌های خطربار رادیواکتیو از این پرتابگاه‌ها بیرون ریخته و احتمالاً خاک و آب زمین‌های کشت مردمی محل‌های بزرگ اهالی نشین را آلوده کرده است. گفته می‌شود که تاجیکستان در این پرتابگاه‌ها میلیون‌ها تن مواد رادیواکتیو را از زمان شوروی به اصطلاح هدیه گرفته است. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکار ما طاهر سفر.
در تاجیکستان میگویند که نخستین بمب اتمی آزمایش شده در اتحاد شوروی سابق را از اورانیوم استخراج شده از ذخیره های ولایت سوخت ساختند. حالا این ولایت 55 میلیون تن پرتاب های مواد رادیواکتیو آفرنده دردسر را میراث گرفته است و در حفظ و به ضرر نگاه داشتن این پرتابگاه ها عاجز است. از این است که حالا صحت مردم و محیط اطراف در منطقه تحت خطر این ماده های خطرناک و کشنده رادیواکتیو قرار گرفته است. اکثر این پرتابگاه ها حاصل کاری کارخانه واستاکردمت است که سال 1945 بنیاد شد و معادن اورانیوم خود تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی را کارکرد می کرد. حالا در ولایت سوخت 10 پرتابگاه مواد رادیواکتیو وجود دارد که به گفته آژانس امنیت هسته‌ای تاجیکستان هنوز هم دو تای آن بسته نشده است. دو پرتابگاه در شهرهای تباشهر و دهمای در نزدیکی محله‌های اهالی نشین قرار دارند. عبدالجبار سلاموف، معاون مدیر آژانس امنیت هسته‌ای در تاجیکستان و رادیوی آزادی گفت هرچند خطر پرتابگاه های هسته‌ای فلاکتبار هم نباشد، اما بسیار جدی است.
این دو تایی که شده هستند، البته مثلا بارانگری های زیاد شود، اون پرتابگاهی که در تباشهر است، در نتیجه باران های سیل، در نتیجه مثلا شمال های سخت که در اونجا زیاد هستند، البته گرد و چنگی اونها و خودی اونها با آبا آمده با دریا همراه می شوند، با سیر دریا همراه می شوند، در بعضی حالا آنها در هم موضع پهن می شوند در گرد و اطراف. البته
تنها برای بستن پرتابگاه ها در دهمای و تباشهر صدها میلیون دلار ضرور است که تاجیکستان فقیر این گونه پول را ندارد. حالا پرتابگاه های مواد رادیواکتیو در شمال کشور را متخصصان داخلی و همچنین بین المللی به خصوص آژانس بین المللی انرژی اتمی نظارت می کنند. عبدالجبار سلاموف تاکید میکند که تمام کاری ممکن را انجام دادند تا تهدیدی پرتابگاه ها زیر نظارت باشد، مردم و محیط زیست حفاظت شود و آگاهی مردم از خطرات هم بالا برده شود. طوری معلوم در زمان شوروی کسی دایر به مسئله مواد رادیواکتیو و تدابیر برای حمایت مردم از خطرات آن حرف نمیزد. از این رو مردم اطراف هم دایر به پرتابگاه های نزد محل های زیست خود و خطرات آن چیزی زیاده نمی دانستند. بعد از سقوط اتحاد شوروی پرتابگاه ها برای چند سال تقریبا بی نظارت مانده و به محل بازی کودکان و چرای حیوانات خانگی مردم تبدیل یافتند و همچنین به محلی که ساکنان اطراف در آنجا با بیل و کلند از داخل مواد رادیواکتیو فلزات گرانبها می جستند. بعدن حکومت تاجیکستان برنامه دولتی نظارت و نگاهبینی پرتابگاه های مواد زهرآگین رادیواکتیو را قبول کرد، اما با وجود این طبیبان منطقه اقدامات برای حفظ صحت مردم را کافی نمی دانند و از ناگاهی مردم از خطر مواد رادیواکتیو ابراز نگرانی می کنند. یک طبیب از روستای غازیان که در نزدیکی پرتابگاه هسته ای واقع است می گوید اکثری ساکنان اطراف خطر مواد رادیواکتیو را جدی نمی گیرند.
اینجا واپس زندگی کردن ممکن نیست، ادمو مول میجند میکوام دان چی میکوام اونجا او هم میکوام باکلاشک میکوام یم ایزوبی هم رادیاتی بلانش بچو رحمی ادم میبیوت گوسپاندو اومنی میگوزرات گو اونجا میبرد میبیورد.
مقامات بهداشتی ولایت سوغد میگویند که گرفتاری به بیماری های سرطان و پوست در تباشهر و دهمای نظر به مناطق دیگر زیادتر است و ظاهرا این پدیده با تاثیر بدی پرتابگاه های رادیواکتیو ارتباط می گیرد. به گفته متخصصان ساحه، حالا کاری که از دست آنها می آید نظارت پرتابگاه ها است و آن متخصصان امیدوارند که یگان فلاکتی از این به مثل زمین لرزه سخت و سیل به وقوع نمی پیوندد، زیرا در این حالت از دست آنها کاری نمی آید.
افزایش خطر پرتابگاه های رادیواکتیو به امنیت مردم شمالی تاجیکستان.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 29 مارتی سال 2009 برنامه بامدادی تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 7 بامداد روی موج‌های کوتاه 31 و 19 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز.
از ساعت 7 تا 9 بامداد روی موج‌های کوتاه 31 و 19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
امواج و ساعت نوی پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی. صدور حکم دادگاه عالی در برابر سهراب لنگریف برادر خردی لنگری لنگریف، یکی از فرماندهان ارشد فرانت خلقی و یاوران او، واکنش های مختلف را در محافل سیاسی تاجیکستان در پی داشت. بعد از اعلان حکم، وکیلان مدافعی سهراب لنگریف گفتند که برای بازنگری آن تلاش خواهند کرد. سلمان لنگریف پدر سهراب باشد اظهار نمود که از روی حکم دادگاه به اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد شکایت خواهد برد. و از ضمن کارشناسان نیز میگویند که تا این زمان حکومت امام علی همان با مخالفان مصالحش چنین برخورد جدی را روا ندیده بوده است.
بله، بعد یعقوب سلیموف وزیر سابق امور داخلی و غفور میرزویف رئیس پیشینی اوجانس مبارزه با قاچاق مواد مخدر و محمد روزی اسکندروف رئیس پیشینی تاجیکاز و رهبری حزب دموکراسی تاجیکستان، سهراب لنگریف و یاران اون نفرانی هستند که با کوشش تبادلات دولتی به زندان افکنده شدند. برخورد شدید مقامات تاجیکستان با گروه سهراب لنگریف و محکومیت او و شریکانش به حبس یک عمر چی معنا دارد؟ پاسخ این سوال را از گزارش همکاری ما در دوشنبه کیومرسی اتو پیدا خواهید کرد.
اعلان حبس یک عمر سهراب لنگریف و همراهان او واکنش های مختلف را در محافل تاجیکستان در میان گذاشته است، اما آنچه که بیشتر کارشناسان را به اندیشه وادار میکند این برخورد جدی مقامات با سهراب لنگریف و شریکان اوست. در حالی که تا ماه می سال گذشته اسم سهراب لنگریف برای جامعه تاجیکستان چندان آشنا نبود و جدا از او به عنوان مخالف مسلح حکومت نیز نام بردن نمیشد. سهراب لنگریف و اعضای دیگر گروه او برای دست داشتن در جنایات مربوط به قاچاق مواد مخدر، نگهداری غیر قانونی اسلحه و هم مخالفت مسلحانه با حکومت در تابستان سال گذشته بازداشت و اخیراً به حبس یک عمر محکوم شدند. پرویز ملاجانوف تحلیلگر سیاسی میگوید در حالی که تاجیکستان در باتلاق مشکلات اقتصادی و اجتماعی غوطیده است، میتواند هر لحظه مورد نارضایت گروه از ساکنان قرار گیرد. از این رو به گفته او حکم سهراب لنگریف میتواند علاوه چشم آنهایی را گیرد که مخالف حکومتند.
خطر داشتند چون که مقیمانده های کشون های پیشترهی مسلح بودند و همیشه توانا بودند برای برداشتن ایسیان یا شوریش در آینده و نروزه هم بودند و از این جهت برای ثبات تاجیکستان البته خطر داشتند. این از یک طرف. طرف دیگر البته این همچون یک درس به دیگران، کسی که در آینده زیدی دولت رود یا که زیدی حکومت رود یا که ثبات تاجیکستان را زیر سوال گذارد و مانند درد برای
پرویز ملاجانوف تحلیلگر سیاسی بود. کارشناسان با اشاره به برخورد جدی مقامات این نکته را هم صرف نظر نمی کنند که شاید شیوه مبارزه یا برخورد با مخالفان حکومت تغییر کرده است، چون با گفته آنها قبلا مخالفین حکومت امام علی رحمان به این اندازه جدی محکوم نشده بودند. مرزا خوجه احمدوف یکی از فرماندهان اتحاد نیروهای اپوزیسیونی پیشینی تاجیک هم این ادعا را رد نمی کند و میگوید دولت تاجیکستان با قربانی کردن سهراب لنگریف میخواهد قدرتمندی خود در برابر مخالفان مسلحش را بیان کند.
کاری که حاضر کرد نسبت سهراب لنگری و همراهانش مقصد همین حکومت میخواهد که کسی که در نسبتش یگان مقابلیت کند همه قوت قدرت داره که همین تشمه کند. مقصد این همین کسی همین چیز جزاش همینه.
میرزا خوجه احمدوف یکی از فرماندهان اتحاد نیروهای اپوزیسیونی پیشینی تاجیک بود. در همین حال سلمان لنگریف پدر سهراب لنگریف در صحبت با رادیوی آزادی از حکم دادگاه عالی نارضایتی کرد و گفت که در این باره به اداره حقوق بشری سازمان ملل شکایت خواهد برد.
خلق خورا کرد بچه بیرگون کس کار کرد اگه نبود او خیلی محمد لیم روخه یک نارمون رو که میام قطعی نمی کل کن نمی سقیل رو میخونش.
سلمان لنگریف پدری سهراب لنگریف بود، اما دادگاه عالی تاجیکستان هم میگوید که حالا امکان بحث عریضه دعواگی وکیلان دفاعی سهراب لنگریف و یاران او را دارد که مخالفت خود علیه حکم دادگاه را ارائه کردند. سهراب لنگریف برادر خرده لنگری لنگریف یکی از فرماندهان ارشد جبهه مردمی یا فرانت خلق است که ماه می سال گذشته در پی یک عملیات ویژه در کلوب در منزل زیستش بازداشت شده بود. در میان آنهایی که همراه او اخیرا حکم گرفتند شهروندان افغان و خیش و اقربای دیگر لنگریف و سنگک سفر و فرماندهان پیشینی جبهه مردمی هم هستند. کیومرثیتا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظرها و واکنشها به حکم یک عمری سهراب لنگریف و همراهانش از سوی دادگاه عالی تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، بار دیگر یادآور میشویم که این و دیگر مطالب مجله شامگاهی با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، www.ozodi.org نشانه سامانه اینترنتی رادیوی آزادی است و باز هم از رویدادهای تاجیکستان. امروز در شهر دوشنبه رئیس جمهور امامعلی رحمان و هیئت کمیته همکاری های پارلمانی اتحاد اروپا دیدار و گفتگو داشتند. هیئت پارلمانی اروپا در این ملاقات مسائل گسترش فساد در تاجیکستان، وضع بخش های انرژی، صنعت نقلیات و مخابره، کشاورزی، امنیت منطقوی، فضای اینوستیسیونی و روند دموکراتیک کنونی جامعه تاجیکستان را به بحث کشید. تفصیلات این خبر را از همکارمون در شهر دوشنبه اسلمی مومیزاد میشنویم.
نمایندگان پارلمان اروپا پس از ملاقات با رئیس جمهور تاجیکستان اعلام داشتند که اتحادیه اروپا آماده است به تاجیکستان کمک‌های بیشتر ارائه کند، ولی حکومت این کشور باید برای استفاده شفاف این کمک‌ها مساعدت کند. آنا یوکنویچین رهبر هیئت پارلمان اتحادیه اروپا پس از ملاقات با رحمان گفت تاجیکستان از اتحادیه اروپا تقاضا کرده است که میزان کمک‌های خود به این کشور را افزایش بدهد، اما وجود فساد گسترده در تاجیکستان مانع کمک های اتحادیه اروپا به تاجیکستان می شود.
ما مسئله مبارزه با فساد را در رابطه با غیر مقصدناک استفاده شدن کمک های کشورها و سازمان های بین المللی بحث کردیم. ما از این خیلی نگرانیم، زیرا پول هایی که اتحادیه اروپا به تاجیکستان همچون کمک می دهد باید شفاف و با هدف استفاده شوند.
وی افزود که تاجیکستان باید به رفع مانع های مربوط به تقویت همکاری های میان اتحادیه اروپا و دولت تاجیکستان مساعدت کرده نحوه استفاده از کمک های این سازمان را درست راه اندازی کند. در همین حال به قول وی اتحادیه اروپا با نظر داشتی عواقب بحران مالیوی و وضع بدی انرژتیک تاجیکستان تصمیم گرفته است 66 میلیون یورو برای ساحه انرژتیک و 15.5 میلیون یورو کمک های بشردوستانه برای مردم کم بضاعت تاجیکستان اختصاص بدهد. خانم یوکنویشنی افزود که در گفتگو با رئیس جمهور رحمان موضوع اصلاح قانون انتخابات پارلمانی این کشور از جمله لغو مقررات درباره گراوپولی برای نامزد شدن را مطرح کرده است. همچنین به قول او هیئت نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا در ملاقات با رئیس جمهور تاجیکستان از وضع آزادی سخن، چند اندیشی سیاسی و دموکراتیک کنونی تاجیکستان اظهار نگرانی کردند. آنا یوکنویشینه گفت که رئیس جمهور تاجیکستان ضمن ملاقات این انتقادها را پذیرفته وعده داده است که به رفع این مشکلات اقدام خواهد کرد. وی گفت که در حال حاضر به جز یونان کلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا سازشنامه همکاری میان این سازمان و تاجیکستان را تصویب کرده اند و طبق مقررات یونان نیز به زودی این سند را تصویب خواهد کرد و این زمینه را برای افتتاح نمایندگی دائمی این سازمان در دوشنبه فراهم خواهد کرد. به قول خانم یوکنویچینه افتتاح نمایندگی اتحادیه اروپا در دوشنبه در مجموع به بالا بردن میزان همکاری های دو جانبه مساعدت می کند، اما او در همین حال تاکید کرد که اگر انتخابات پارلمانی سال 2010 به طور غیر دموکراتیک برگزار شود آینده همکاری های اتحادیه اروپا با این کشور ناروشن خواهند بود. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی امکانی گسترش روابط اتحادیه اروپا و تاجیکستان در ملاقات رئیس جمهور امامعلی رحمان و یک هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا.
شنوندگان ارجمند، یادآور میشویم که تو این لحظه گزارش ها درباره تحولات اخیر مولدوا،
افزایش خطر پرتابگاه های رادیواکتیو به امنیت مردم شمالی تاجیکستان،
نظرها و واکنش ها به حکم ابدی سهراب لنگریف و همراهانش از سوی دادگاه عالی تاجیکستان،
و بررسی امکانی گسترش روابط اتحادیه اروپا و تاجیکستان در ملاقات امامعلی رحمان و گروه اعضای پارلمانی اتحادیه اروپا تقدیمتان شده است.
در ادامه برنامه، یعنی توی تایی نیم ساعت آینده، دیگر گزارش های جالب هم داریم و از جمله از قصه روزگاری یک ساکن 107 ساله رشت آگاه خواهد شد. با سرخط گزارش های بعدی باشد، شما رو بعد از پخش یک پاره ترانه آشنا میکنیم.
سایه دیر شبان، یک سال با سری سایه دیر شبان، باشم که در آیی بدرون شیشتا باشم که در آیی بدرون سنما 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 مثل گل خیمه زنی گردی سرون مثل گل خیمه زنی گردی سرون سنما 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 شیشتا باشم که در آیی بدرون شانه به شانه می زنی کاکولتا نانم نمی آب می کنی سنبولتا دریای حلاوت زیمن می گذرد دریای حلاوت زیمن می گذرد کودا نکند خدا بهار گلتا کودا نکند خدا بهار گلتا شش تباشم که در آیی بدرون شش تباشم که در آیی بدرون سنما 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 مثل گل خیمه زنی گرد سرون مثل گل خیمه زنی گرد سرون سنما 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 سنما
ترانه‌ای بود از زبان شبنم و جانبه که در نشر جانبستی مجله شامگاهی و اکنون شنوندگان ارجمند سرخط گزارش هایی که طی نیم ساعت آینده تقدیمتان خواهند شد. آیا در تاجیکستان دین از دولت واقعا هم جداست؟ نشر جانبستی از سلسله گزارش ها در باره قانون نوی دینی تاجیکستان.
پرداخت قرض به تاخیر می افتد. بانک های تاجیکستان امکانی برگردانیدن قرض حکومت را ندارند زیرا کشاورزان قرض های خود آنها را برنگردانیدند.
و چرا به ادیب معروف بریس اکونین برای سفر به شهر بخارا اجازه ندادند؟ مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم برات یوسفی بر دوش داریم. امروز چهارشنبه 8 اپریل سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 6:32 دقیقه شام و در شهر دوشنبه 9:32 دقیقه شب.
و مجله شامگاهی را ما با سلسله گزارش ها در باره قانون آزادی وجدان و اتحادیه های دینی پی می گیریم. قانونی که از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان به امضا رسیده است و قانون و واکنش های زید و نقیض و بیشتر انتقاد آمیز را چی در داخل و چی در خارج تاجیکستان به بار آورده است. این دفعه موضوع صحبت مناسبت دین و دولت در تاجیکستان است که طبق قانون اساسی کشور از هم جدایند و اما کارشناسان می گویند قانون آزادی وجدان و اتحادیه های دینی در ضمن دخالت به امور دینی را نهفته است. بخشی نوبتی سلسله گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه فرهادی میلاد.
کارشناسان برخی از نکات قانون آزادی وجدان و اتحادیه های دینی در مورد مناسبت دولت و دین را خلاف سرقانون تاجیکستان و اسناد ضربت بین المللی ارزیابی میکنند. محمد شریف مزاده رهبر معنوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در نشریه این حزب نجات نوشته است آن نکته ماده پنجم قانون که آمده است دولت به فعالیت اتحادیه های دینی به استثنای حالت های در قانون ها پیش بینی شده دخالت نمی کند توضیح می خواهد زیرا طبق سرقانون در تاجیکستان دین از دولت جدا است. آقای حمدزاده می نویسد مطابق همین پرینسیپ جدایی حکومت برای انکشاف مؤسسه های دینی مبلغ گذاری نمی کند پس بهتر می بود در امور اتحادیه های دینی نیز دخالت نمی کرد. غفار مرزایف کارمند پژوهشگاه فلسفه اکادمی علوم تاجیکستان می گوید در شرایط امروزه و به خصوص کشورهای اسلامی حکومت نمیتواند که از فعالیت اتحادیه‌های دینی صرف نظر کند.
این عدالت چطور است؟ لیکن به طور مکمل اگر ما گیریم هرگز امکان ندارد که دولت به فعالیت‌های اتحادیه‌های دینی دخالت نکند. مخصوصا در کشورهای شرقی این چیز غیر امکان است. مثلا من فکر می‌کنم خود من همه مسئله برخورد سال‌های اخیر بین گروه‌های علاهدهی نهبرآمد، من گروه‌های سلفیه، حزب تحریر، دیگر گروه‌ها اگر در همین مسئله‌ها هم دولت دخالت نمی‌کرد، خود حوزه‌های دینی و دایره‌های انعنوی مذهبی ما نمی‌توانستند که یک اتحادیه و آرامی را در محیط دینی نگه داشته باشند.
حاجی اکبر تورجانزاده عضو مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان میگوید ماده هفتم قانون که نظام تحصیلات دولتی و تعلیم دینی عنوان دارد نیز به پرینسیپ جدایی دولت و دین مغایرت میکند و افزود وقت نظام تحصیلات تاجیکستان دنیوی است، مثلا در تابعیت وزارت معارف قرار داشتن دانشکده اسلامی منطق ندارد و افزود به همین منوال سرتاپای قانون یک گونه ایجاد کردن محدودیت ها در فعالیت اتحادیه های دینی از سوی دولت است.
نه تنها تشکیل مؤسسات اسلامی و همچنین ساختمان مسجد ها را بسیار در اینجا دشوار گردانیده است. تعلیم علوم دینی را بسیار شرط و شرایط های وزنین گذاشته است که تطبیق و در تاجیکستان در این روزها خیلی هم دشوار است و حتی ممکن بگیم ناممکن است.
فاروق عمروف کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید در ضمن قانون و گویا دخالت برملای حکومت به امور اتحادیه های دینی همچنین تاثیر سیاست های گیوپولیتیکی نهفته است.
حکومت کوشش کرده شده است که هم اصل دموکراسی را رعایت کرده شود و از جانب دیگر امنیت یعنی جمهوری تاجیکستان نیز تامین گردد.
محمد شریف مزاده همچنین ماده های از 8 تا 20 قانون را که به تعلیم دینی و فعالیت مسجدها ربط دارند مورد انتقاد قرار داده میگوید در قیاس با قانون پیشین در این قانون آزادی پیروی از دین و تشکیل اتحادیه های دینی محدودتر کرده شده است. وی میگوید اگر در قانون پیشین عبادت در جای های جمعیتی از جمله جای کار و فرودگاه ها اجازت بود، در این قانون این حقوق از مسلمانان تاجیک گرفته شدند.
در بینای کنگرس، در پنتاگون، در فرودگاه ها، در راهی آهن، در مهمان خانه، در همه جا شرایط برای ادای آزادانه عبادت برای دیندارو مهیا کرده شده است. در قانونی که قبول شد، در لایحه پیشترش که به دست ما رسید، در فرودگاه و در وزگل ها یک بند بود در ملایحه که اجازه رو داشته بود، ولیکن در این چیه که قبول کردم این بند هم سرک نظر کردم، این هم حذف کردم.
سید عمر حسینی معاون اول حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید اجرا شدن طلبات قانون از سوی شهروندان تاجیکستان با مشکل روبرو خواهد شد.
اصلا در عمل اجرا شدن او 100% هیچ امکان ندارد. مردم او را اخیر پایمال میکنند، زیر پا میشود قانون، یعنی قدری قانون میرود پایین.
کارشناسان میگویند قانون جدید آزادی وجدان و اتحادیه های دینی که از سوی رئیس جمهور تاجیکستان امضا شده است تحریر میخواهد. آنها میگویند به این هم حکومت و هم منتقدان قانون منفعت دار هستند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مناسبت دین و دولت در تاجیکستان. ادامه سلسله گزارش ها در باره قانون آزادی وجدان و اتحادیه های دینی تاجیکستان.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شما در موجهای مجله شمگاهی رادیوی آزادی قرار دارید. مشکلات پرداخت قرض دهقانان به بانک ها و همچنین قرض بانک ها به دولت فعالیت اتحادیه های دهقانی را به بنبست مواجه کرده است. با همین دلیل وزارت مالیه تاجیکستان تصمیم دارد که به رئیس جمهور مسئله تمدید و تجدید قرض بانک ها به دولت را پیشنهاد کند. سال گذشته وزارت مالیه به خاطر رشد پختکاری 140 میلیون سومانی را در اختیار بانک های کشور گذاشته بود و در حال حاضر این بانک ها از نصف کمترین قرض ها را به دولت برگردانیدند و خلاص. جزئیات بیشتر موضوع در گزارش ذوالفقار اسماعیلیان همکار ما در شهر دوشنبه.
وزارت مالیه تاجیکستان از تقاضای بانک های تجارتی در رابطه با تمدید مهلت و تجدید پرداخت قرض های گرفته بانک ها به دولت پشتیبانی کرده است. وزارت مالیه گفته است که در مورد رستروکتوریزاسیا یا تجدید و تمدید مهلت پرداخت این قرضها به رئیس جمهور مراجعت خواهد کرد. سال گذشته دولت به دلیل کاهش قرض کشاورزان به بانک و شرکت های فیوچری 140 میلیون سومانی را برای بخش کشاورزی اختصاص داد و این پولها را با قرضه سالانه 12% در اختیار 5 بانک تجارتی قرار داد. بانک ها این پول ها را در نوبت خود به قرضه سالانه 18% در اختیار اتحادیه های پختکاری قرار دادند، ولی به دلیل بحران مالی جهانی و پایین آمدن قیمت نخ پنبه در بازارهای جهانی، دهقانان از فروش پخته با قیمت ارزان خودداری کردند و نتوانستند قرض بانک ها را برگردانند. با وجود آن که در حال حاضر مسئله تمدید و تجدید این قرض ها مطرح است، بانک ها با اتحادیه های دهقانی فشار می آورند تا پخته خود را ارزان به شرکت های پنبه صادر کننده بفروشند. عزیزالله رجباف رئیس اتحادیه دهقانی ختلان در منطقه کولاب در صحبت با رادیوی آزادی از فعالیت بانک ها اظهار نارضایتی کرد و گفت این سال دولت 187 میلیون سومانی در اختیار بانک ها قرار داده است، ولی تا به حال به ما قرض نمی دهند و به این وسیله کشت و کار را به تعویق می اندازند. آقای رجباف گفت
امروز گفتن که محصولات خطف با فروش ببریم، گفته تو اگر همی را نفروشین ما شما را مبلغ گذاری نمیکنیم. به حضرم یکم سرید یکم بانک در نکده است برای مبلغ گذاری کردن خوشگی ها. رفته مسئله فقط قرض برگردوندنه.
آقای رجب افزود در حال حاضر ما مبلغ نداریم، حقوق ماهانه دهقانان را بپردازیم که تا 600 هکتار زمین اتحادیه را کشت کنند. همچنین آقای رجبوف قرضه بلندی سالانه قرض از سوی بانک ها را دلیل اصلی مفلس شوی اتحادیه های دهقانی خواند. وی گفت
وزارت مالیه مدامی که دستگیری خواجگی را کند، برای چه همون 12% نمیتند؟ برای چه 18% باید بسند؟ ما همی دایرانم.
اما بهرام شریف و مشاور رئیس اگرا اینوست بانک تاجیکستان به این ادعاها راضی نیست. وی گفت
معیارهای قرضای داده می شدگی که اساس آن را از مبلغهای منفین تشکیل می کند باید در معیار 18% داده می شود. از مبلغهایی که خودی بانک ها دارند و تشکیلات های قرضی خورد خودشان جواب کردند و موافق سیاست خودی همون تشکیلات ها جدا کرده می شود.
با وجود این و گفته عزیزالله رجباف رئیس اتحادیه دهقانی ختلان، در شرایط فعلی فعالیت دهقان با بنبست روبرو شده است و دهقان از آن نگران است که ضم شدن قرضها آنها را از حق استفاده بری زمین محروم میکند، زیرا آنها مجوز استفاده زمین را به بانک ها گرو گذاشتند. اما بهرام شریف ها مشاور رئیس اگرو اینوست بانک تاجیکستان این نگرانی ها را به اساس خواند. وی گفت
مکانیزمی که همچون گرد بانگ سرتیفیکت زمین گذاشته می شود در حالتی که زمین مالکیت دولتی است، این مکانیزم کمتر نامکمل هست و امکانیت نمی دهد که در حالتی که خواجگی که کار کرده نمی تواند زمین به طریق طبیعی گزارش نماید.
با وجود این قربان علی پرتویف معاون رئیس سازمان جمعیتی تخمپرور در تاجیکستان بران است که مهلت پرداخت قرض در بخش پختکاری نکم از 3 یا 4 سال باشد. در آن صورت به گفته وی مشکل دهقانان سبک خواهد شد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
درخواست بانک های تاجیکستان از حکومت برای تمدید پرداخت قرض های وزارت مالیه که برای رشد کشاورزی اختصاص شده بود. و شنوندگان ارجمند، بار دیگر یادآور می شویم که برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را می توانید در امواج کوتاه از طریق اینترنت و توسط ماهواره هاتبیر بشنوید و ضمناً امواج و ساعت پخش برنامه ها شروع از آخر ماه گذشته تغییر یافتند. گوش بدهید به این آگاهی.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 29 مارت سال 2009 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 8 شام روی موجهای کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 شام روی موج‌های کوتاهی 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز
و از ساعت 9 تا 10 شب روی موج کوتاهی 41 و 31 متر برابر با 7540 و 9790 کیلوهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه اینترنتی www.ozodi.tg گوش کنید.
امواج و ساعت نوی پخش برنامه های تاجیکی رادیویی آزادی بود و اکنون از مناطق تاجیکستان. در پی شدید شدن قایده های اجازه کار برای شهروندان خارجی در تاجیکستان، خدمات مهاجرت در امور داخلی سوغد از دو مورد جلب غیرقانونی ساکنان محلی و مهاجرت کاری از جانب ساکنان دیگر کشورها جلوگیری کردند. چند روز قبل شهروند قزاقستان دلدار ثابیتو که میخواست گروه ساکنان سوغد را بدون اجازه قانون برای کار به کشورش برد بازداشت شد و نسبت او با اتهام جلب شهروندان به مهاجرت غیرقانونی پرونده جنایی بازگردید. از این پیش یک ساکن قرقیزستان نیز با همین گونه اتهام دستگیر شده بود. در همین حال گفته میشود مقررات نوی مقامات تاجیکستان درباره تنظیم مهاجرت کاری ساکنان دیگر کشورها وضع مهاجران از ازبکستان و قرقیزستان در ولایت سوغد را سنگین کرده است. تفصیلات موضوع در گزارش محسوم محمد رجب خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر خوجند.
در ولایت سوغد عمدتاً مردکاران از ولایت فرغانه ازبکستان دوچار می آیند که اساساً در ناحیه های اسفره و کانی بادام در منزل های ساکنان کارهای ساختمانی اجرا می کنند. طبیعی است که این کار بدون یگان سندی رسمی از روی سازشی زبانی میان کارفرما و کارگر صورت می گیرد. مردکاران ازبک می گویند که هرچند در کانی بادام چون در شهرهای روسیه و قزاقستان دستمزد زیاد پیدا کرده نمی توانند، اما مردکاری در اینجا برایشان برتری های هم دارد. در این مورد یک جوان ازبک که از ناحیه بیشریق ولایت فرغانه آمده است چنین می گوید:
یعنی دزگه بید خلوی را یقن نه نبید اشینگه شدتن وقت که تانست
اینجا برای ما نزدیک و روعا هم آسان است. برای همین ما برای مردکاری همین جا را انتخاب کردیم. جوانی مصاحبم افزود که وی کشاورز است، ولی معاشی که در وطنش میگیرد به پیشبرد روزگار آیلش عبارت از 5 نفر نمیرسد. از این رو میگوید وی امکان سفر روسیه یا قزاقستان به قصد مردکاری ندارد. یکی دیگر از مردکاران ازبکستانی که در شهر کانی بادام مشغول خانه‌سازی بود میگوید اینجا نظر به وطن خودش مبلغی نسبتاً بیشتر به دست می‌آورد.
اشکه قربتین لویشه بوده کروش بگرده باره.
دستمزد ما وابسته به کارمان است. روزی می شود که 20 سامانی به دست می آوریم یا بیشتر، روزی هم می شود که تنها 10 سامانی کار می کنیم، می گوید جوانی مردکاری ازبک در شهر کانی بادام.
اون سامانش دیگر اندازم بولید.
همه ساله به مثل این جوان صدها ساکنان ولایت فرغانه ازبکستان برای مردکاری به ناحیه های هممرز کانی بادام و اسفره ولایت سوغد می گذرند. قایده های عبور و مرور به ساکنان مناطق نزدی مرزی تاجیکستان و ازبکستان حق می دهد تا 5 شبانه روز بدون ویزا در قلمرو همدیگر بسر برند. ولی حادثه های عکس این هم به نظر می رسد. تابستان سال گذشته مرزبانان ازبک 2 شهروند تاجیک را که در ناحیه پیسکنت ازبکستان هم مرز با ناحیه مسچاه تاجیکستان در منزل های ساکنان مردکاری می کردند بازداشت نموده به محل زیستشان برگردانیدند. تاجیکان و قرغیز ها نیز در مناطق هم مرز ولایت های سوغد و بادکند از نیروی کاری یکدیگر استفاده می کنند، ولی در اکثر موارد این گونه معاملات کاری میان ساکنان هر دو جانب به هیچ گونه سند و کاغذی رسمی، تنها با شرطنامه دهانی صورت می گیرد. اکنون از روی قایده نوی جاری کرده خدمات مهاجرت وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برای جلب غیرقانونی شهروندان خارجی و یا افراد بدون شهروندی بکار جریمه ستانیده خواهد شد. عبدالصبور عبدالوهاب کارشناس محلی می گوید این قایده های شدید مردکاری غیرقانونی شهروندان کشورهای غیر در تاجیکستان را دشوار خواهد کرد.
البته یک اندازه مهاجران غیرلگری کارشان دشوار شد، لیکن فکر میکنم پس قانونهای نانوشته که در هم این در این تاجیکستان و هم در ازبکستان هست تعداد مهاجران مهنتی شاید کم نشوند و برعکس زیاد شوند، زیرا که بحران مالیوی نه تنها به تاجیکستان بلکه به ازبکستان هم تاثیر خود را رساند.
ولی در حال حاضر مهاجرت کاری شهروندان ازبکستان و قرقیزستان در ولایت سوخت و برعکس خصوصیت فراگیر ندارد و عمدتاً در مناطق مرزی به چشم می‌خورد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تلاش‌های حمایت از بازار داخلی کار در ولایت سوخت.
و از رویدادهای فرهنگی، نویسنده معروف باریس اکونین نظم کنه سفر به ازبکستان و جمع آوری مواد برای رمان نوش در باره سرگذشت ایرست فاندورین محرومند. ادیب معروف به خبرگزاری ها گفته است که مقامات عالی این کشور آسیای مرکزی از هدف او برای سفر به بخارا آگاه و سخت نگران شدند. گفته می شود در تاشکند از آم در تشویشند که شاید باریس اکونین در بایگانه های بخارای باستانی اصلان به استیلاح سیری پیدا کند. اسنادی که افشای آنها برای مقامات فعلی ازبکستان شاید مشکل ایجاد نماید. با این خاطر منصبداران تاشکند از نویسنده طلب کردند که طرح رمانش را برای تحقیق با آنها بفرستد تا مطمئن شوند که در این اثر مؤلف ازبکستان را با رنگ سیاه تصویر نخواهد کرد. ادیب گفته است که او میخواهد درباره بخارای قرن 19 و اوایل قرن 20 بنویسد و حیران است که این عامل چگونه میتواند آبروی ازبکستانی امروز را بریزاند.
باریس اکونین گفته است چون او از امکان سفر به بخارا محروم شده است، پس باید از نوشتن رمان درباره ادامه سرگذشت ایرست فاندورین دست بردارد. یادآور میشویم رمانهای باریس اکونین، گامبیتی ترکی و استاسکی سویتنیک سرخواننده ترین رمانهای سالهای اخیر در روسیه و شوروی سابق محسوب میشوند و فیلم ها از روی این اثرها را میلیون ها نفر تماشا کردند. و ضمن سید قاسم، شاید بهتر میبود اگر باریس اکونین به وادی رش میرفت و شاید برای رمانش از زبان شاهدان حوادث اوایل قرن گذشته مواد تهیه میکرد.
از زبان شاهدان حال؟
بله، در رشت افرادی که بیش از 100 سال عمر دارند زیادند و میخواهم که حالا به سراغ یکی از آنها برویم که بیشتر از یک قرن عمر دیده و اما توانا و باهوش است. این مرد دوران نام دارد و میگوید که حالا هم خود را صحت و بردم حس میکند.
چند سال است این مرد براد؟
نگفتم. 107 ساله. بابای دوران در جنگ دویوم جهان هم اشتراک کرده است و میگوید تنها بعد 5 سال ختم جنگ توانسته است به تاجیکستان صحت و سلامت برگردد. اما تا زمان بازگشتش به تاجیکستان خطی سیاهی او به دست خانواده‌اش میرسد. از اسرار درازعمری این مرد شریف از گزارش خبرنگاری ما در رشت محمود شادی آگاه خواهد شد.
معنی زندگی را در جوان مردی دیدم. میگوید دوران کلولا و موی سفید 107 ساله در روستای زرنگک ناحیه رشت. بابای دوران گفت طبق حجت ها 103 سال داشته، در شناسنامه‌اش سنه تولدش را 1906 نوشتند. اما او میگوید به حساب موچل و آنچه که از مادرش شنیده است او 107 سال دارد. بابای دوران از روزگاری گذشته خود گفت تمام عمر در کلخوز کار کرده است و با مهنت دوستی، چابک سواری و آشپزی نام برآورده بود.
همه خوجگی ما کار میکردیم، همه دهقانی، هیچ دیگر نبود. سه کس در کار گردبان میکردم. میگفت مگر همه کار بود نشوه هیچ عقیم نمیگشتم. مردم میگرهتن که ای کار مینه ای تری بچه ها یوش در بزنده پروه نمیکرم که ایو پوچکی بزیم نمیکپن.
دوران کلولو 8 فرزند و نزدیکی 100 ابره و نبره داشته است و ای گفت یاد ندارد که کی آخرین بار بیمار شده است و خود را خوشبخت می حسابد که در حیات به کسی بدی نکرده است.
و همه مردم من یکی کردم و بعد هیچ کس را نگفتم که تو ایمی جب خیزنی اونجا بشی. نگفتم. این روز پگاه می بریم هیچ کس را تو حال نگفتم که خدی تو پسته و بلند. نگفتم.
این پیرمردی بیش از 100 سال عمر داشته، همچنین گفت سال 1942 او را به جنگ آلمان میبرند که سال 1950 به تاجیکستان برمیگردد و اما همچون کهن سرباز جنگ دوم جهانی از یگان امتیاز برخوردار نبوده است و همگی 64 سومانی نفقه میگیرد.
چه هم خدمت کردیم، گویا که همین سه جنگ کردیم، از سه جنگ بولد یک کار نکردیم. گفت بولیش ده چی در کاره دروغ گفتن.
هیچی همون شریک های جنگ آوردیش کمون قطید
نیستیش که همش رفت.
عبدالمجید فرزند خوردی بابای دوران که 48 سال دارد میگوید برای برقرار ساختن حجت های پدرش چندین دفعه کوشش کرد اما این همه نتیجه نداد.
یعنی چلو مزار ایره ماشین میزند مثلا دکمسرش گومشان مو مایده بدیم خدمه رس خمیتیه گفته بسفید مو میگفتیم میگم باشم دنیا کرونا داره بیومونش بعد دو باید که فهمیدیم چی کردین دو دو کردین رفتیم ارخیفو رو کفتیم ایجا وجه عرض داد که ایمشکین خیلی اگون کس بدود بود نرسید فی را توشکو بود رفتیم احسابی توشکو بود رفته گیدن در ارخیف وجه در جمع نمون دارم که انا شما چی حق داری گفتیم که حق داریم که همه هم خدمتی وی مو های سعدلوی سیدکرم جو خدمتو شاو میسو دکمیتو همه یک جو خدمت کرده گیان به تعمیر مو بگیریم با همین بیان چس خطی خط کنیم که جواب همه مصفید مو بیا که همه دکمیتو شد تخوری کنیم که حاضرش نیستن انا ندادن مو.
عبدالمجید همچنین گفت یک سببی در از عمری پدرش رو در آبنوشی او میبیند که نو وابسته به فصل سال همان عذاب سرخاب هر شام و سحر می نوشیده است.
پدرم ده مردم و درم گوجوش دپتات همین مو در کو کارو توالشدگیم ایجو بنخ شیش کی همه او کی مثلا سرخاوی موهای این حاضرم که 800 زیاد رفتگی همه جه کورا چویا کم میخره فقط او سرخاو میگه تیلو دوره زمیسونم که بشه او خنه کم میخره توسنه که بشه او خنه کم.
در خاطره های خیال بابای دوران از این عمر سپری گشته بسیار چیزها دهشت جنگ دوم جهانی حرکت بسمچیگری تبدیل الفبا و گرسنگی های سالهای 30 مانده است که این همه را او با درد یادآوری میکند. محمود شادی رادیو آزادی رشت.
قصه روزگاری یک مردی 107 ساله در وادی رشت و ما همه کارمندان رادیوی آزادی هم تمنا داریم که بابای دوران عمری از این هم درازتر و با برکت ببیند. در پایان مجله شامگاهی روی داده های ورزش شارح امام نرزالله لطیف درباره سفر کاری رئیس شورای المپی آسیا به تاجیکستان و نتایج مسابقه قهرمانی گوشتی آزاد کشور گزارش می‌دهد.
رئیس شورای المپی آسیا شیخ احمد از صباح الفهد در دایره سفر کاریش به کشورهای آسیای مرکزی 8 اپریل با رئیس جمهوری تاجیکستان همزمان رئیس کمیته ملی المپی کشور امام‌علی رحمان ملاقات کرد. سخنگوی کمیته ملی المپی تاجیکستان و مریچ مرادوف به رادیوی آزادی گفت در این ملاقات مسئله دورنمای همکاری منبعده تاجیکستان و شورای المپی آسیا بررسی شد. آقای مرادوف افزود
اینچنین در جریان ملاقات احمد الفهد الصباح با امام علی رحمان برای سهمگذاری در رشد حرکت المپی در قطعه اردنی شورای المپی آسیا را سپرد.
و مریچ مرادوف همچنین اطلاع داد که 8 اپریل میان شورای المپی آسیا و کمیته ملی المپی تاجیکستان دو سند همکاری به امضا رسید و هدف اصلی آنها کمک به تاجیکستان در ساختمان انشاءات ورزشی و بهسازی تربیت بدنی مکتبچگان است. خبری دیگر، مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به گوشتی آزاد که در ناحیه دنغره طول دو روز ادامه کرد به انجام رسید. معاون سرداوری این مسابقه عبدالرازق عالیموف به رادیوی آزادی گفت در رقابت ها 113 پهلوان از مناطق مختلف کشور از روی 7 وزن قوازمایی کردند و افزود
آن نفرانی که سزاوار جای اول شدند آنها به دسته یکچینی هستند که منتخب جمهوری تاجیکستان شامل شدند و طول یک سال آنها میتونند که در مسابقه های بیرون از جمهوری در مسابقه های بین المللی اشتراک نمایند.
در رقابت های انفرادی موافق وزن خود گوشتگیران شهر دوشنبه سیاد رحیموف، ایرج تبارف، غلامجان شریفوف، عظمت صوفیف، فرهاد انارقولوف و ایرج عزیزوف اینچنین کامل شیرالیف از ولایت ختلان با عنوان قهرمانی دست یافتند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگانی های ورزش تقدیم شد و اینجا شنوندگان ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
سی سپاسی فراوان که تو این لحظه با برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی بودید.
من سید خسیم قیامپور و همکارانم برات یوسفی و شهلای نصیری برایتان روز روزگار خوش می‌خواهیم و خدا نگهبان شما.
با میری تو با یاد تو من آب می شوم، شب و فقط هم صحبت ما تو می شوم.